اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکاران برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را به توجه می‌رسانیم. اتحادیه اروپا در آخرین روز نشست دروزه خود تعهد کرد که تا پایان سال کم از کم 100 میلیون دوز واکسین کووید 19 را به کشورهای کم درآمد تحویل می‌دهند. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری می‌شنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم می‌کنم.
سلام و وقت بخیر. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است که ایالات متحده و شرکای ناتو آمریکا قصد دارند تا همه قوای خدا تا اوسط ماه جولای سال روان میلادی از افغانستان بیرون کنند، یعنی قبل از ضرب الاجل تعیین شده 11 سپتامبر که مصادف است با 20مین سال روز حملات 11 سپتامبر در آمریکا. این روزنامه به نقل از مقام‌های نظامی که نام آنان در گزارش ذکر نشده است، گفته است که پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا تا حال تصمیم نگرفته است که پس از خروج قوای آمریکایی از افغانستان چگونه از راه دور در برابر تهدید گروه‌های دهشت‌افغانی مانند القاعده رسیدگی کند. نیویورک تایمز همچنین به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده است که وزارت دفاع این کشور تا حال تصمیم نگرفته است که پس از خروج قوای ناتو از افغانستان در کدام یک از کشورهای نزدیک به افغانستان مستقر شوند. گروه طالبان در واکنش به گزارش‌های مبنی بر ایجاد پایگاه نظامی از سوی ایالات متحده در منطقه واکنش نشان داده و از پیامدهای آن هشدار داده است. این گروه امروز چهارشنبه با نشر اعلامیه‌ای از کشورهای همسایه افغانستان خواسته است که باید به آمریکا اجازه ایجاد پایگاه در خاکشان را ندهند. جزئیات از سحر عظیمی.
گروه طالبان ساخت پایگاه نظامی آمریکا در منطقه را اشتباه و بدنامی بزرگ تاریخی توصیف کرده و هشدار داده است که آنان در برابر این گونه اعمال نادرست و تحریک کننده خاموش نخواهند نشست. پس از آغاز روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان، ایالات متحده در تلاش جلب همکاری همسایگان افغانستان به ویژه پاکستان است تا این کشور پس از خروج کامل قوای خارجی به لانه دهشت افغانان مبدل نشده و یا هم دستخوش آشوب و هرج و مرج نشود. یکی از گزینه‌ها برای نظارت از افغانستان پس از خروج کامل قوای خارجی از این کشور، موجودیت پایگاه نظامی آمریکا در یکی از کشورهای همسایه افغانستان و ویژه پاکستان یا استفاده از پایگاه‌های موجود در آن کشور هاست. طالبان در این اعلامیه گفتند چنانچه ما با دیگران مکررن اطمینان داده ایم خاک افغانستان بر ضد امنیت کسی استعمال نمی شود، همچنین از دیگران هم می خواهیم که خاک و حلیم هوایی خود را برخلاف کشور ما استفاده نکنند و اگر چنین گامی برداشته شود مسئولیت هر گونه عواقب و مشکلات آن به دوش کسی می باشد که مرتکب چنین اشتباهات می شود. اما شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان روز سه‌شنبه در مجلس ثنای پارلمان پاکستان گفت که نه به آمریکا اجازه داده می شود که در پاکستان پایگاه بسازد و نه هم از پایگاه های موجود این کشور برای پرواز درون یا عملیات دیگر استفاده شود. اما زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان به تازگی گفته است که تاجیکستان و ازبکستان و ایالات متحده اجازه نخواهند داد تا در خاکشان پایگاه نظامی داشته باشد.
غلام فاروق مجروع، یک عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان، امروز چهارشنبه گفت که اگر همه جناح‌های درگیر جنگ در کنفرانس استانبول اشتراک نکنند، برگزاری این کنفرانس هیچ تأثیری به خط جنگ در آن کشور نخواهد داشت.
امیدواری ما بر این بود که نشست استانبول بتانه راه را برای رسیدن به یک ساختار اساسی برای آینده افغانستان باز بکنه و در این نشست رهبران سیاسی هر دو جناح شرکت بکنه و جهان هم این نشست را حمایت بکنه. در صورتی که آجنده مشخص نباشه و رهبران سیاسی و تراز اول هر دو جناح شرکت نداشته باشه، نشست استانبول بی‌معناست.
اظهارات این عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان یک روز پس از آن بیان شد که یک عضو ارشد گروه طالبان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به صدای آمریکا گفت که نمایندگان این گروه در صورتی در کنفرانس استانبول اشتراک خواهند کرد که این کنفرانس کوتاه مدت باشد، آجندای آن شامل تصمیم گیری در مورد موضوعات مهم نباشد و حضور طالبان در آن به سطح پایین باشد. قرار بود نشست استانبول به پیشنهاد ایالات متحده و میزبانی مشترک ترکیه، قطر و ملل متحد به تاریخ 16 اپریل آغاز شود و برای مدت 10 روز ادامه یابد. مقام‌های امنیتی افغانستان امروز چهارشنبه گفتند که در نتیجه یک عملیات ویژه کماندوهای آن کشور 62 نفر از یک زندان گروه طالبان در ولایت بغلان آزاد شدند. عبدالهادی نظری سخنگوی قول اردوی 277 پامیر به صدای آمریکا گفت که این عملیات سه‌شنبه شب در روستای نوروزک ولسوالی بغلان مرکزی این ولایت راه اندازی شد. آقای نظری افزود که در میان افراد رها شده 36 نظامی و 26 غیر نظامی شاملند. او تاکید کرد که این افراد از مدت به این سو در این زندان نگهداری می شدند. سخنگوی قلوردوی 217 پامیر همچنین گفته است که در جریان درگیری 4 طالب که محافظ زندان بودند کشته شدند. گروه طالبان تا حال در این مورد تبصره نکرده است. حکومت ایالات متحده روند صدور ویزه خاص به همکاران افغان قوای آمریکایی را تسریع می بخشد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
شبکه خبری CNN به نقل از 4 مقام حکومت ایالات متحده گزارش داده است که تاکنون قصر سفید دستور رسمی در این مورد به پنتاگون نداده است، اما حکومت ایالات متحده زیر فشار شدید کنگرس و برخی گروه‌های دیگر قرار دارد تا پیش از پایان روند خروج قوا از افغانستان، شهروندانی که با این نیروهای آمریکایی کار کرده‌اند از افغانستان بیرون کشیده شوند. این مقام‌های آمریکایی که نام از آنان در گزارش CNN گرفته نشده است، احتمال خروج کامل قوای آمریکایی از افغانستان را تا ماه جولای رد نکردند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که حدود 18,000 شهروند افغانستان برای دریافت ویزای خاص مهاجرت به آمریکا درخواست کردند و منتظر تایید درخواستی‌هایشان و صدور ویزا هستند. ویزای خاص مهاجرت به آمریکا به آن شهروندان افغانستان داده می شود که در 2 دهه گذشته چی به صفت ترجمان یا هم دیگر بخش ها با نیروهای آمریکایی یا برای حکومت ایالات متحده در افغانستان کار کردند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. وزیر خارجه ایالات متحده امروز چهارشنبه به مصر سفر کرد و در آنجا با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و سامی شکری امتای مصری خود در مورد صلح و ثبات در منطقه گفتگو کرد. تا حال جزئیات گفتگوی این دیپلمات آمریکایی با مقامات مصری نشر نشده، اما آقای بلینکن قبل از سفرش به مصر گفت که مصر و اردن نقش عمده ای را در آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس بازی کردند. پس از سفر به مصر، وزیر خارجه آمریکا قرار است با اردن سفر کند و در آنجا با عبدالله دوم پادشاه آن کشور ملاقات کند. مصر و اردن هر دو متحدین ایالات متحده در منطقه هم. در این حال یحیی سینوار رهبر ارشد گروه حماس در غزه امروز چهارشنبه هشدار داد که ادامه عملکردهای اسرائیل ممکن موجب جنگ بزرگ مذهبی در منطقه شود. این رهبر گروه حماس گفته است که همه جهان باید در برابر اعمال اسرائیل در مسجد الاقصا، شیخ جراح و به صورت عموم در شهر بیت المقدس حرکت کنند. آقای سینوار اسرائیل و پلیسی های آن را مقصر جنگ 11 روزه میان اسرائیل و گروه حماس در غزه خواند. در این جنگ 11 روزه که به تاریخ دوم ماه اپریل آغاز شد، گروه حماس هزاران راکت را بر اسرائیل پرتاب کرد که به اثر آن 12 اسرائیلی کشته شد و جیت‌های جنگی اسرائیل حملات گسترده هوایی را بر غزه انجام داد که در نتیجه آن حدود 250 فلسطینی به شمول ده ها کودک کشته شد. الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس امروز چهارشنبه از اقدام کشورش مبنی بر نشست اجباری یک دایره مسافربری اروپا در منسک پایتخت بلاروس دفاع کرد. آقای لوکاشینکو که در میان قانونگذاران کشورش صحبت می‌کرد، همچنین کشورهای اروپایی را به جنگ ترکیبی علیه بلاروس متهم کرد. جنگ ترکیبی به جنگ‌های اطلاق می‌شود که جناح‌های درگیر با استفاده از وسایل مختلف به شمول جنگ ابزارهای سایبری در برابر طرف مقابل استفاده می کند. این اصلاحات رئیس جمهور بلاروس پس از آن بیان شد که قوای امنیتی آن کشور روز یک شنبه یک طیاره مسافربری شرکت خصوصی راین ایر را مجبور به نشست اضطراری کرد و رامان پراتاسیویچ فعال ضد حکومت منسک را که در آن طیاره سفر می کرد دستگیر کرد. اقدامی که موجب واکنش جدی کشورهای اروپایی شد و این کشورها پروازهای خود را از حریم هوایی بلاروس متوقف کردند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که در 24 ساعت گذشته 623 واقعه جدید کووید در کشور به ثبت رسیده که با حساب شمار مجموعی مبتلایان به 68,366 نفر افزایش یافته. شرح بیشتر از عبدالحی ورشان می‌شنویم.
مسئولان در وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که کشور عملا در موج سوم ویروس کرونا قرار دارد و پس از ایام عید فطر میزان واقعات مثبت و موارد فوتی ناشی از کرونا به گونه‌ای سرسام‌آور افزایش یافته است که این سیر صعودی انتشار ویروس کرونا در کشور سبب نگرانی مردم و مسئولان شده است. میرویس علیزاده معاون سخنگوی وزارت صحت امروز در گفتگو با صدای آمریکا گفت که موج سوم کرونا تقریبا به نقطه اوج رسیده است و آمار رسمی وزارت صحت نیز نشان می‌دهد که موج سوم به سوی قله در حرکت است. دکتر عثمان طاهری یک تن از معاونان سخنگوی وزارت صحت آخرین وضعیت کووید 19 در کشور را چنین بیان کرد:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 3188 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 623 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 68366 رسانیده. همچنان 193 مورد بهبود یافته، متاسفانه 14 مورد فوتی داشتیم.
مطابق ارقام رسمی وزارت صحت در جریان دو هفته اخیر 5396 نفر در افغانستان با ویروس کرونا مبتلا شدند که تنها در روز گذشته 840 واقع جدید مثبت کرونا و 19 مورد فوتی ناشی از کرونا در کشور ثبت شده است. مسئولان وزارت صحت که از بی‌تفاوتی و عدم همکاری مردم در مبارزه با کووید 19 به شدت گله دارند میگویند که این وزارت برای مبارزه با موج سوم کرونا پلانی را تهیه کرده است که مورد قبول کمیته عالی مبارزه با ویروس کرونا قرار گرفته است که وضع برخی محدودیت ها بخشی از این پلان می باشد. اما کارشناسان مسائل صحی وضع محدودیت های سخت چون قرنطینه را لازم نمی دانند. در پیوند به مبارزه با ویروس کرونا مسئله مهم اجرای برنامه واکسیناسیون در کشور است. هرچند پروسه تطبیق واکسن در افغانستان بطی بوده زیاد مورد استقبال مردم قرار نگرفته است، مگر بروز مشکلات در سایر نقاط دنیا من جمله وضعیت در کشورهای منطقه مانند هند، کمبود واکسن در مارکت های جهانی مسئله جدید است که کشورهای فقیر مثل افغانستان با آن دچار خواهد شد. دکتر میرویس علیزاده معاون سخنگوی وزارت صحت در مورد چنین توضیحات داد:
چون در مارکت های جهانی کمبود واکسن موجود است و تقاضا بیشتر و این یک مشکل است که به سطح جهان به وجود آمده، بنان وزارت صحت عامه واکسنی که در کوواکس فسیلیتی داره در حدود 16 میلیون دوز که محموله اولش قبلا ما دریافت نمودیم 468000 دوزشه با کوواکس فسیلیتی که ما تماس متکرر داشتیم و آنها بر ما گفتند که ما در ماه آگوست متبقی واکسن به افغانستان انتقال خواهد داد، ولی وزارت صحت عامه کوشش میکنه که هرچی زودتر واکسن دریافت نماییم.
در افغانستان از شروع برنامه واکسیناسیون تا کنون که دو ماه از آن سپری شده است فقط 600 هزار نفر واکسن کووید 19 را دریافت کردند و اکنون روند تطبیق دوزهای دوم واکسن کرونا برای کسانی که دوز اول را دریافت کردند جریان دارد. وزارت صحت تا اکنون 968 هزار دوز واکسن فراهم کرده است که 500 هزار دوز این واکسن ها را کشور هند و 486 هزار دوز دیگر را سازمان صحی جهان از طریق برنامه کوواکس کمک کرده است و قرار است 700 هزار دوز واکسن کمک شده کشور چین به زودی به افغانستان برسد.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم ما محمد اقبال حسینی، رئیس مسجد مبارک مصطفی صلی الله علیه و سلم در ایالت ورجینیا. حد اکثر کوشش کنین که دستای خود را با صابون آب گرم روز چند بار بشوین مکررن. اگر مجبور باشید که شما بیرون تشریف ببرید کوشش کنید که ماسک داشته باشین تا خدای نخواسته این میکروب که توسط تنفس داخل دماغ و دهن میشه شما به این مصیبت دچار نشوید. باز هم اگر مجبور میباشین اما فاصله قانونی و بین هر دو شخص مراعات بکنین و در جاهای ازدحام لطفاً تشریف نبرید.
گروه طالبان در واکنش به گزارش های مبنی بر ایجاد پایگاه های نظامی از طرف ایالات متحده آمریکا در منطقه واکنش نشان داده و از پیامدهای او هشدار دادند. این گروه امروز چهارشنبه با نشر اعلامیه از کشورهای همسایه افغانستان خواسته که باید به آمریکا اجازه ایجاد پایگاه در خاک خود ندن. در رابطه به اینکه این هشدارهای طالبان در منطقه چی تأثیر به جا خواهد گذاشت، سحر عظیمی مصاحبه با کبیر رنجبر کارشناس مسائل سیاسی انجام داده که اینک پیشکش میشه.
گروه طالبان در واکنش به گزارش مبنی بر ایجاد پایگاه نظامی از ایالات متحده آمریکا در منطقه واکنش نشان داده و از پیامدهای آن هشدار داده. فکر میکنین که این هشدار طالبان تا چه اندازه جدی هست؟
من فکر میکنم که موضوعگیری طالبان مطابقت داره با مو سیاست مجموعی و عام طالبان کتابال تاکید کردن. اینا خود نمیتونن یک افتضاع هست برای طالبان اگر اونا موافقت کنن به اینکه از افغانستان پایگاه انتقال کنه به خاک پاکستان به طور مثال یا به خاک یکی از کشورهای همجوار. این به معنی از این است که اونمو ادامه پیدا میکنه مداخله ایالات متحده امریکا در مسائل داخلی افغانستان. به این مناسبت از نگاه از زاویه دید طالبان ما فکر میکنیم که دیگه اونا چاره‌ای نداشتن غیر از اینکه همین قسم یک موضع‌گیری کنن. به این صورت اونا نمیتونستن که اینمی موضوع را به شکل وارونهش قبول کنن، یعنی موافقت کنن به حضور پایگاه نظامی امریکا در کشورهای همجوار افغانستان.
با توجه به پیشینه سیاسی که طالبان از نظر روابط با پاکستان دارند، آیا فکر میکنین این نوع واکنش در واقع یک واکنش سمبولیک و نمادین هست، یا ای که فکر میکنین موجودیت پایگاه های دائمی در پاکستان هم به نفع پاکستان نخواهد بود؟
کاملا این مطابقت داره با سیاست رهبری نظامی، به خصوص رهبری نظامی پاکستان. برای جی که اگه این پایگاه انتقال میکنه به خاک پاکستان، تمام تبلیغاتی که در این مدت 20 سال علیه دولت افغانستان صورت گرفت علیه خود دولت پاکستان متوجه میشه از طرف نیروهای افراطی داخل پاکستان. به این صورت نیروهای دست راستی، نیروهای بنیادگرا و افراطی که نهایت فراوان است خاک پاکستان، که یک خطر در مجموع برای کل منطقه و جهان است، اونا موافقت کرده نمیتونن به اینکه دولت پاکستان پایگاه نظامی امریکا را انتقال بتن از افغانستان به خاک خودشان. چیزی که اونا شعار میدادن و مطرح میکردن و جهاد اعلان کرده بودن علیه اینمی حضور خارجی ها در افغانستان بود، حضور ایالات متحده امریکا و کشورهای ناتو بود. اونا میگفتن که کشور اشغال شده، میگه چطور میتونن که با اشغال خاک خود از طرف ایالات متحده امریکا اونا موافقت کنن. به این مناسبت من فکر میکنم که یک بازی دیپلماتیک است خود رهبری نظامی و ملکی پاکستان امرای ایالات متحده امریکا موافقت کردن، به خاطر اینکه روابط پاکستان برای ایالات متحده امریکا خراب نشه. و از طرف دیگه تشویق میکنن این نیروهای دست راستی را، نیروهای افراطی را، که اونا اعتراض کنن به شمول طالبان و با امیر دلیل قرار بدن که این انتقال پایگاه به خاک پاکستان به ضرر دولت پاکستان است و این وضعیت داخل پاکستان نهایت متشنج و بورانی خواهد کرد. و این واقعیت هم داره، اگه این کار شده ما تمام یعنی حوادثی که در افغانستان در 20 سال با وقوع پیوسته با مراتب شدیدتر ما در پاکستان شاهدش خواهد بودیم. اگه اونا امید کار کنن و موافقت کنن به پایگاه نظامی امریکا در خاک خودشان.
آقای رنجبر، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان روز سه‌شنبه در مجلس ثنای پارلمان هم گفته که به امریکا اجازه نمیده که در پاکستان پایگاه بسازه و نه هم از پایگاه‌های موجود برای پرواز دادن درون یا عملیات‌های دیگر استفاده کنه. همچنین زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان هم گفته که از تاجیکستان و ازبکستان به ایالات متحده اجازه نخواهد داد که از خاکشان پایگاه نظامی بسازن. فکر میکنین این بحثی که فعلا موجود است در مورد ایجاد پایگاه‌های نظامی در منطقه از کجا نشأت گرفته و به کدام سو روان است؟
آره، کمی که وضع تغییر خورده در سابق خو ایالات متحده آمریکا در ازبکستان هم پایگاه داشته، قرغیزستان هم پایگاه داشت. منظورم از جهت از زاویه امور روابط حسنه که بین دو کشور و روابط بسیار نیرومندی که از بعد جنگ جهانی دوم بین ایالات متحده آمریکا و پاکستان به وجود آمده و ما یقین دارم که رهبری پاکستان به این قسمت کنه مخالفت نشان نداده. من خواهده نرس کردم چرا شواهد و دلایل وجود داره کمیل در خاک پاکستان در 8 کیلومتر از مرز به اون طرف تحرکاتی وجود داره در ارتباط با ساختن یک قاعده نظامی و به این قسمت یک تعداد اطلاعات در رسانه هم به وجود آمده که انعکاس پیدا کرده اطلاعات، یعنی بدون کدام منطق نیست. و اما من فکر میکنم که در دراز مدت این بیشتر به ضرر دولت پاکستان خواهد بود، برای اینکه وزیر در داخل پاکستان متشنج میکنه و خود پاکستان هم فکر میکنم که اکسلامر مردم زمانی که دید حال امکان داره که قریشی هم در پرلمان این موضوع را رد کنه و داینده هم اونا به صورت حاضر نشن که موافقت کنن به ایجاد پایگاه امریکا در خاک پاکستان. و ایالات متحده امریکا میتونه که از کشورهای خلیج در جایی که اینا پایگاه داره و از نواگان بحریشان در بحری فارس در جنوب هند از این مناطق استفاده کنند. داره خو تکنولوژی بسیار پیشرفته است، طبعا یکنه که گرانتر تمام خواهد شد. و اما این مسئله باید در مذاکرات آقای خلیزاد با طالبان در اون وقت ترجی فکر میکردم.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
طولانی شدن مذاکرات صلح چالش‌های زیادی را برای زنان روستایی به بار آورده. این زنان میگن که با آغاز روند گفتگوهای صلح همه روزه وضعیت امنیتی و اجتماعی زنان در کشور و خصوص در قریه‌ها سخت‌تر شده میره. خلیل نورزایی در این رابطه گزارش میدم.
زنان روستانشین ولایت هرات به دلیل افزایش ناامنی و محدودیت در مناطق زندگیشان دست به اعتراض زدند. این زنان که عمدتاً باشندگان قریجات ولسوالی های گذره و انجیل هراتند میگویند با طولانی تر شدن روند مذاکرات بین حکومت افغانستان و گروه طالبان شرایط زندگی برای آنان سخت‌تر شده است. فریبا صدیقی نماینده انجمن زنان روستایی ولسوالی گذره هرات میگوید هر هفته چندین تهدیدنامه از سوی مخالفان مسلح دولت برای زنان و دختران در منطقه زندگیشان ارسال می شود.
پروسه صلح به شکل پروژه شده و خیلی دردآور شده و در ولسوالی ها نه تنها ولسوالی گذره، حتی داخل شهر ناامنی به اوج خود رسیده. به جای از اینکه مذاکرات صلح یعنی ما به نتیجه مطلوب دست بیاویم، بدتر از او شده. می بینیم مشکلات و چالش ها بیشتر شده در جریان همین مذاکرات، خصوص قریجات.
فعالان حقوق زن در هرات نیز میگویند پروسه صلح در کشور تنها به شماری از افراد خاص که به دنبال منفعت‌های فردی و قومی هستند محدود شده است. حلیم سلیمی مسئول شبکه زنان افغان در هرات به صدای آمریکا گفت تا به حال به خاص زنان افغان، خصوصا زنان روستایی، در گفتگوهای صلح توجهی نشده است.
یک چیز تبعیض که زنان افغان نگران آینده خود در جریان مذاکرات بین الافغانی باشند. در این اواخر یک سری بی‌توجهی نسبت به خواستهای زنان حتی مردم افغانستان جریان داره که این نشان میده که به جای اینکه ما بیایم روی پروسه صلح اما شمول صحبت بکنیم، متاسفانه پروسه صلح انحصار شد به یک گروه قدرتمند یا قدرت طلب. بنابراین این زنان با یک تشویش روی و یک نگرانی بزرگ مواجه میسازه که نیاز است هم دولت افغانستان هم جامعه جهانی نسبت به این موزل توجه بکنن تا زنان حضور معنادار داشته باشن و توجه به خواستهای زنان صورت بگیره.
اما مقام های افغان میگویند نباید از مذاکرات صلح انتظار نتایج زود هنگام را داشت. فرزانه کریمی نماینده اداره محلی هرات در بخش زنان میگوید اعضای تیم گفتگو کننده حکومت افغانستان به گونه شفاف و واضح خواسته های مردم را به جانب مقابل انتقال می دهند.
نباید منتظر نتیجه خیلی زود و خیلی یک آنی نتیجه را به دست بیاریم، منتظر از او باشیم. هیئت مذاکره کننده در دوحه یا سایر کشورها که مذاکره پیش می‌برند دائم تاکید نوری است که ما نظرات شخصی خود را ابراز نمی‌کنیم و نماینده مردم هستیم، پس می‌خواهیم که صدای مردم را همراه خود داشته باشیم و نظرات اونا را منعکس بکنیم.
این زنان همچنان به شورای عالی تازه تشکیل شده دولت نیز انتقاد کرده میگویند در جریان سالهای اخیر شوراهای زیادی شکل گرفته ولی هیچ کدام نتوانستند تا خواست مردم خصوصا زنان افغان را عملی سازند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
اتحادیه اروپا در آخرین روز نشست دو روزه خود تعهد کرد که تا پایان سال کم از کم 100 میلیون دوز واکسین کووید 19 و کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط تحویل بده و ظرفیت تولید واکسین در کشورهای فقیرتر توسعه بده. لیزا براین، خبرنگار صدای امریکا از پاریس، در مورد ای تعهد و مذاکرات مربوط به تغییر اقلیم و بلاروس گزارش داره که تفصیل او را از جیلا سمیعی میشنویم.
رهبران اروپایی پس از انتقاد از شروعی کند واکسیناسیون گفتند که آنها تولید واکسین کووید 19 را تا 1.8 میلیون دوز افزایش خواهند داد تا اطمینان حاصل شود که برای پوشش دو سال آینده و صادرات به کشورهای نیازمند خارج از اتحادیه 27 عضوی کافی باشد. این اتحادیه میگوید که در مسیر عبور از اهداف صادرات 100 میلیون دوز به کشورهای در حال توسعه نیز قرار دارد. اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، گفت:
We are working on an initiative to invest 1 billion euro from Team Europe to develop vaccine manufacturing in Africa.
او گفت ما در حال کار برای ابتکار هستیم که 1 میلیارد یورو از تیم اروپا برای توسعه تولید واکسین در افریقا که میزان ظرفیت در افریقا سرمایه گذاری کنیم. این یک ابتکار خاص با شرکای افریقایی ماست. این ابتکار نه تنها برای تولید است، بلکه برای ایجاد ظرفیت های تولید و برای توسعه مهارت ها برای مدیریت نظم ارز است. به عنوان مثال ایجاد چارچوب نظارتی لازم از طریق آژانس دواهای افریقا.
Through the African Medicines Agency.
فان در لاین گفت در اروپا، جایی که بسیاری از کشورها از حالت مسدودی در حال خارج شدنند و بستری شدن در شفاخانه ها رو به کاهش است، اتحادیه اروپا در تلاش است تا پایان ماه جولای 70% بزرگسالان خود را تلقی کند. آژانس دواهای اروپا اکنون در حال بررسی تصویب واکسین فایزر بایونتک برای کودکان 12 تا 15 ساله می باشد. در این حال روی کارت‌های دیجیتال ویژه کووید 19 برای مسافرت با هدف گشودن سفرهای تابستانی برای شهروندان اتحادیه اروپا که یا واکسین شدند و یا از ابتلا به ویروس مسمومیت دارند و یا آزمایششان منفی جریان دارد. اسکات مارکوس، یکی از محققان ارشد گروه تحقیقات اقتصادی بروگل در بروکسل، میگوید که این تعاملات با هم چشمانداز سیاحت مطلوب‌تری را برای اروپا شکل می‌دهد.
So I think that things are looking more promising. I still think that late summer looked better than early summer.
من فکر می‌کنم همه چیز امیدوارکننده‌تر به نظر می‌رسد، اما اواخر تابستان نسبت به اوایل تابستان بهتر خواهد بود. به عقیده من ما در مسیر تابستانی هستیم که حداقل به خوبی تابستان گذشته و احتمالاً بهتر هم باشد.
روز دوشنبه رهبران اتحادیه اروپا پس از فرود اجباری طیاره رایان‌ایر در منسک و بازداشت یک خبرنگار مخالف، ممنوعیت پرواز و سایر تحریم‌های سختگیرانه علیه بلاروس را اعلام کردند. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، که از بروکسل صحبت میکرد، گفت:
aussi bien sur la Biélorussie que la Russie, aujourd'hui nous sommes à la limite des politiques de sanctions. Et donc la question sur
تحریم‌های تدریجی محدودیت‌های دارد و اتحادیه اروپا باید روابط خود را با بلاروس و روسیه باز تعریف کند.
کشورهای عضو همچنین در مورد موضوع حساس اهداف انتشارات گازهای گلخانه‌ای بحث کردند تا به هدف عمده اتحادیه اروپا که کاهش تا 55% گازهای گلخانه‌ای تا سال 2030 است برسد.
این بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما شما میتونین چند از بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.